فصل پنجم. نامه با حاشیه سیاه آمد و ما از روز ورود ارباب با خبر شدیم. ایزابلا مرده بود. ارباب نوشته بود لباس عذاب دخترش بپوشانیم و یک اتاق با وسایل لازم هم برای خواهرزادهش آماده کنیم. کاترین از شنیدن خبر برگشتن پدرش آنقدر خوشحال شد که داشت بال در می آورد. در وصف انواع خوبی‌های قوم و خویش واقعی‌اش و انتظاراتی که از او داشت سنگ تمام می‌گذاشت. غروب روزی که قرار بود بیایند فرا رسید. کاترین از صبح مشغول سر و سامان دادن به کارهای جزئی خودش بود. لباس سیاه جدیدش را پوشیده بود. طفلکی. مرگ عمه‌اش تأثیری روی او نگذاشته بود. مدام بیتاب بود و بالاخره مجبورم کرد با هم برویم آن طرف محوطه تا موقعی که پدرش و پسر عمش میرسند آنها را زودتر ببینیم. همانطور که در سایه درختها سلانه سلانه پستی بلندی های چمن های درهم برهم را پشت سر میگذاشتیم، کاترین یک ریز حرف میزد. میگفت لینتون فقط 6 ماه از من کوچیکتره. چه کیفی داره همبازی من بشه؟ اما ایزابلا یه طره موی قشنگ پسرشو فرستاده بود برای بابا. موش روشنتر از موی من بود. بورتر و خیلی هم قشنگ. گذاشتمش توی جعبه شیشه کوچولو. همیشه دلم میخواست خود لینتونم ببینم. آه چقدر خوشحالم. بابا، بابا جون، بابا عزیزم. الین بیا بدویم زودتر ببینیمشون. بیا، بیا زود باش، بدویم. دوید و برگشت. چند بار دیگر هم دوید و برگشت تا بالاخره من هم با قدم‌های سستم به دروازه رسیدم. بعد نشست روی کناره علف پوش جاده و سعی کرد بیتابی نکند، اما نتوانست. حتی یک لحظه هم نمیتوانست آرام بماند. گفت
چقدر دیر کردن؟ آها، اونجا توی جاده گرد و غبار میبینم. دارم میان. اما نه. کی میان؟ بهتر نیست کمی جلوتر بریم الن؟ نیم مایل، فقط نیم مایل. قبول کن، بیبریم جلوتر تا اون کپه قانهای سر پیچ.
من اصلا موافقت نمی کردم. بالاخره انتظارش به پایان رسید و سر کله کالسکه پیدا شد. دوشیزه کاتی هم به محض آنکه قیافه پدرش را از پنجره کالسکه دید، جیغ کشید و دستهایش را برای بغل کردن پدرش باز کرد. پدرش پیاده شد. او هم به اندازه دخترش شوق داشت. مدتی گذشت تا به خود بیایند و به دوروبرشان توجه کنند. در این فاصله که یکدیگر را بغل کرده بودند و ناز و نوازش می کردند، سرکی کشیدم تا لینتون را ببینم. در گوشه خوابیده بود و بالا پوش گرمی دورش پیچیده بود که حاشیه خز داشت، انگار که زمستان باشد. پسر رنگ پریده و ظریف و لطیفی بود که میشد او را جای برادر اربابم گرفت، از بس که شبیه اربابم بود. اما نوعی بد اونقی در قیافش دیده میشد که در قیافه ادگار لینتون اصلا دیده نمیشد. اربابم دید که من نگاه کردم. بعد از آن که با من دست داد گفت بهتر است در کالسکه را ببندم و بگذارم پسرک همانطور بخوابد، چون سفر خسته خستهش کرده. کاتی دلش میخواست به او نگاه کند، اما پدرش او را صدا زد و قدم زنان به طرف منزل رفتند. من البته با عجله جلوتر از آنها وارد خانه شدم تا خدمتکارها را آماده کنم. آقای لینتون پای پله های در ورودی به دخترش گفت عزیزم، پسر عمت به قبراقی سرحالی تو نیست. در ضمن یادت نره که مادرش رو تازه از دست داده، پس نباید انتظار داشته باشی زود با تو بجوشه و بازی و بدو بدو بکنه. زیادم با حرف زدن سرشو درد نیار. لااقل امشب بذار به حال خودش باشه. خب؟ کاترین گفت بله بابا چشم، اما میخوام ببینمش. اصلا سرشو بلند نمی کرد. کالسکه آمد و ایستاد. پسرک از خواب پرید. ارباب او را گرفت و پیاده کرد. بعد دست آنها را به هم داد و گفت لینتون، اینم دختر دایی تو کاتی. کاتی خیلی بهت علاقه داره. مواظب باش امشب با گریه‌زاری کاتی رو ناراحت نکنی. سعی کن خوشحال و سر حال باشی. مسافرت ما تموم شده و تو دیگه کاری نداری جز استراحت کردن. هر طور که دوست داری خوش باش و سر خودتو گرم کن. پسرک نه تنها به استقبال کاترین جوابی نداد، بلکه خودش را کنار کشید و گفت: پس اجازه بدید برم بخوابم. و انگشت‌هایش را به چشمش مالید تا اشکش را که می‌خواست سرازیر بشود پاک بکند. من او را بردم تو و آهسته گفتم: بیا بیا، اون دختر خوبیه، تو اونو هم به گریه میندازی، ببین چقدر براتون ناراحته. نمیدونم کاترین دلش برای او سوخته بود یا نه، اما به هر حال او هم اخ کرد و بعد رفت پیش پدرش. هر سه بعد از ورود به خانه از پله ها رفتند بالا و وارد کتابخانه شدند که وسایل چای را آنجا چیده بودیم. من کلاه و بالاپوش لینتون را درآوردم و او را نشاندم روی صندلی پشت میز. اما همین که نشست باز زد زیر گریه. اربابم از او پرسید چه شده؟ پسرک هق هق کنان گفت:
نمیتونم روی صندلی بشینم.
داییش صبورانه گفت: خب برو روی کاناپه بشین، الم برات چای میریزه. من از کچخلقیش فهمیدم که مسافرت خیلی خستهش کرده. لینتون کم کم ساکت شد و دراز کشید. کاتی چارپایی یاورد و با فنجان چایش رفت کنار او. اول ساکت بود، اما زیاد طول نکشید. میخواست هر طور شده پسرمش را بر سر مهر بیاورد و او را بکند همان موجود عزیزی که در ذهن داشت. کم کم موهایش را نوازش کرد، گونهش را بوسید و از نلبکی خودش به او چای تعارف کرد. خلاصه عین بچه کوچولوها با او رفتار کرد. او هم خوشش آمد، چون واقعا فرق زیادی هم با بچه کوچولوها نداشت. اشکهایش را پاک کرد و حتی لبخند نصف نیمه ای هم زد. ارباب کمی به آنها نگاه کرد و به من گفت: حالش خوب میشه. الن، اگه نگهش داری متر خشکش کنیم حالش خوب میشه. کنار یک همبازی همسن و سال خودش روحیش بهتر میشه و جونم میگیره. با خودم گفتم: بله، به شرطی که بتونیم نگهش داریم. این احساس تلخ را داشتم که امیدی نمی رود به توانیم نگهش داریم. بعد فکر کردم این بچه نحیف در وادرینگ هایتس پیش پدرش و هیرتون چه زندگی بدی خواهد داشت. چه همبازی ها و مربی های نصیبش خواهد شد. شک و تردیدهای ما زود برطرف شد، زودتر از آنکه انتظار داشتیم. بعد از چای بچه ها را بردم طبقه بالا و کنار لینتون ماندم تا خوابش برد. نمی گذاشت از پیشش بروم تا بالاخره خوابید. بعد از پله ها آمدم پایین، ایستادم کنار میز توی سالن تا شمع اتاق خواب آقای ادگار را روشن کنم. همین موقع دختر خدمتکاری از آشپزخانه آمد و به من گفت که خدمتکار آقای هیتکلیف یعنی جوزف آمده پشت در و میخواهد با ارباب صحبت کند. با دلشوره زیاد گفتم: اول باید بپرسیم چی کار داره. این موقع شب که نباید بیان مزاحم مردم بشن، اونم درست موقعی که از یک سفر طولانی اومدن. من فکر نمی کنم ارباب اونو به حضور بپذیره. همون وقت که داشتم اینها را میگفتم، جوزف از آشپزخانه آمده بود توی سالن. لباس یک شنبه اش را پوشیده بود. قیافش کاملا مقدس معاب و عبوس بود. یک دستش کلاه بود و دست دیگرش عصا. کفشهایش را روی پادری پاک کرد. خیلی خونسرد گفتم: شب بخیر جوزف. چی باعث شده امشب بیای اینجا؟ گفت:
ارباب لینتون کار دارم.
و خیلی نامؤدبانه به من بی‌اعتنایی کرد. گفتم: آقای لینتون رفته بخوابه. حتی اگه کار مهمی هم داشته باشی مسلماً الان تو رو به حضور نمیپذیره. بهتره بشینی همینجا و به من بگی چی کار داری. جوزف نگاهی به درهای بسته انداخت و گفت:
کدوم اتاقه؟
فهمیدم که نمیخواهد به من چیزی بگوید. با اکراه از پله ها رفتم بالا و وارد کتابخانه شدم و به اربابم گفتم که چه مهمان بی محلی از راه رسیده و توصیه کردم که او را نپذیرد و بگوید روز بعد بیاید. آقای لینتون اصلا فرصت پیدا نکرد که به من بگوید جوزف را مرخص کنم تا روز بعد، چون جوزف پشت سرم آمد، وارد اتاق شد، رفت آن طرف میز، هر دو مشتش را گره زد روی عصایش و انگار که میداند جواب منفی میشنود با صدای بلند گفت:
هیچ کلیف منو فرستاده دنبال پسرش؟ منم بدون پسرش از اینجا نمیرم.
ادگار لینتون ساکت ماند. غم شدیدی به قیافش دوید. دلش به حال پسرک میسوخت. به یاد بیمامیدهای ایزابلا افتاد و نگرانیهایی که داشت و اینکه پسرش را به او سپرده بود. از فکر رها کردن پسرک به شدت غمگین شد. داشت فکر میکرد چطور میشود مانع این کار شد. فکرش به جایی نمیرسید. اصلا اگر سر سوزن بروز میداد که مایل از پسرک را نگه دارد، پافشاری پدرش بیشتر میشد. چاره ای نبود جز تسلیم شدن. با این حال حاضر نبود پسرک را از خواب بیدار کند. خیلی آرام گفت: به آقای هیتکلیف بگو که پسرش فردا به وادرینگ هایتس میره. الان خوابیده، خیلی هم خسته است و نمیتونه این راهو بره. در ضمن بهشون بگو که مادر لینتون مایل بود پسرش تحت سرپرستی من باشه. الانم بنیش ضعیفه و احتیاج به مراقبت داره. جوزف عصایش را کوبید زمین و کاملا آمرانه گفت:
نه نه نه، به هیچ وجه. هیچ کلیف نه به مادر بچه اهمیت میده نه به شما. فقط بچهشو میخواد. من باید ببرمش. حالا خودتون میتونید.
لینتون خیلی محکم جواب داد:
امشب نه. زود راتو بکش و برو و عین حرفمو به اربابت بگو. هلن، ببرش پایین. گفتم برو.
دست پیرمرد عصبانی را گرفت و از اتاق بیرونش کرد و در را بست. جوزف در همان حال که آهسته آهسته داشت میرفت با صدای بلند گفت:
خیلی خوب، فردا خودش میاد. اگه جرأت دارید اونو بیرون کنید.